أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. در پایان سوره مبارکه مائده چند مبحث علمی سیدن استاد رضوان الله مطرح کردند که یک از اونها مسئله عبودیت بود. روشن شد که انسان و سایر موجودات تکوینی تنها مخلوق خدایند و هر مخلوقی عبد خالق است و خود این عبودیت را هم عقل انسان حاکم است. این چه این نیست که انسان این عبودیت را بر محور غیر عقل پذیرفته باشد. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم وقتی میخواد مسئله عبادت الهی را ترک کند براهین عقلی اقام کند و خطابش به اولو الالباب و ذوی العقول است و مانند آن، و کسانی که از عبادت خدا سرباز میزنند اونها را سفیه میدارد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. عقل حکم میکند که هر معلولی باید اخره باید مطیع علتش باشد، چون کمال او در اوست. مثل اینکه اگر درخت عاقل بود تمام سعی و کوششش این بود که از باغبان ماهر اطاعت کند، وگرنه انسان آزاد خلق شد. همونطوری که انسان فطرتاً موحد است، انسان فطرتاً آزاد است. این دو اصل را تعبیرات دینی ما آموختن، یکی این که انسان فطرتاً موحد است، یکی این که انسان وقتی به دنیا میاد آزاد به دنیا میاد. همون فطرت توحیدی میگوید دو چیز را فتوا میدهد، یکی این که تو از غیر خدا آزادی، دومی که بنده خدایی. این کل مولود یورد و علی الفطره که اصالت توحید را تثبیت میکند، اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این نام معروفش که فرمود لا تکن عبد غیر که وقت جعلک الله حرا، به فرزندش فرمود بنده غیر نباش و خدا تو را آزاد خلق کرد. این اشاره اون دو تا حرف است، خدا تو را خلق کرد و آزاد خلق کرد. چون خدا تو را خلق کرد وقت هر مخلوقی باید از خالقش فیض بگیرد ولا غیر. چون آزاد خلق کرد هیچ مخلوقی حق ندارد بنده غیر خدا باشد. چون الله این حریت را به تو داد پس الله را بپرست. و چون الله تو را آزاد کرد تو از غیر خدا آزاد باش. هم انسان فطرتاً موحد است هم اصالتاً آزاد. این اصالت الحریه. اونگاه مسئله ولایت مطرح شد و ثابت شد به این که هر کمالی را که قرآن کریم برای ذات اقدس اله و برای غیر خدا ثابت می کند بر اساس توحید، همون کمال را یا همون کمالات را در آیات دیگر یک جا منحصراً برای خدا می داند. در باره عزت نمونه شدیدیم، شفاعت نمونه شدیدیم، قوت نمونه شدیدیم، رزق نمونه شدیدیم به مانند آن. اونگاه جمع بین این دو طایف آیات این چنین نیست که خدا واقعا عزیز است و رسول و مؤمنین واقعا عزیزن، منتها یکی عزت غریب یکی عزت بعید، یا یکی عزت بالعصر دیگری عزت بالتبع، بلکه یکی از عزیز به ذات است دیگری عزیز بالعرض و المجاز، یعنی دیگری مظهر عزیز است نه عزیز مستقل، که وصف بالا متعلق موصوف است در حقیقت. و این اطاعت خدا واسطه در عروض عزت است نه واسطه در ثبوت. چون اگر خدا نامتناهی است و عزتش هم نامتناهی است و در قبال نامتناهی عزیز دیگر فرض ندارد، پس دیگران مظهر اون عزتن نه اینکه واقعا عزیزند بلو به تبع. این بحث گذشت. کم کم رسیدیم مسئله ولایت. ذات اقدس اله ولایت را هم برای خودش ثابت کرد، هم برای پیغمبر ثابت کرد، هم برای اهل بیت علیهم السلام ثابت کرد. بندگان موظفن اطاعت کنن هم از خدا هم از پیغمبر هم از اهل بیت علیهم السلام. هم فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و هم فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از سوی اونها ولایت و از سوی مولا علی اطاعت. حالا در عصر غیبت که چندین برابر عصر حضور و ظهور ائمه علیهم السلام است، آیا جهان اسلام مخصوصا پیروان اهل بیت علیهم السلام رهان هیچ سرپرستی ندارند، امرشون غوغا و زوزاست، یا سرپرستی دارن؟ سرپرستی که دارن خودشون باید انتخاب بکنن یا دین برای اینها تصمیمی گرفته؟ آیا دین در حد توکیل برای اینها تصمیم گرفته یا در حد تولیت؟ قبل از اینکه به اون محور اصلی بحث اشاره بکنیم که ولایت فقیه هست، باید ملاحظه فرمایید که هر بحثی باید مبادی تصوری او قبلا روشن بشود. اگر مبادی تصوری بحث روشن شد و مبادی تصدیقی او هم تثبیت شد، اونگاه انسان بر اقامه برهان یا اشتباه نمی کند یا کمتر اشتباه می کند و کمتر می رقصد. ولایتی که در مسئله فقیه مطرح است، در قانون اساسی مطرح است و در عصر ما طرح شده است به برکت امام راحل رضوان علیه، غیر از این ولایتی است که در کتاب حجر فقه آمده. بیان ذالک این است که اصل ولایت لغتاً از ولی است، معنی غرب. اگر چیزی نزدیک به چیزی دیگر بود میگوین ولیه و یلیه، نزدیک او بود. و دو امری که کنار همان و مرتباً اینا میگن موالات دارن، این معنی لغوی اوست. تفصیل در لغت هم خارج از بحث است. این ولایت و غرب گاهی در نظام تکوین است که یکی میشه ولی تکوینی، دیگری میشه مولای تکوینی، اونم خارج از بحث است. مثل که ذات اقدس اله ولی عالم و آدم است، مثل اینکه نفس انسانی نسبت به قوای درونی او خود ولایت دارد، هر گونه استخدامی، استعمالی، کاربردی نسبت به قوای وهمی، خیالی و مانند اون ولایت دارد، نسبت به اعضا و جوارح سالم خود ولایت دارد. هر جا رو به همین که دستور دیدن داد چشم اطاعت میکند، دستور برداشتن داد دست اطاعت میکند، اگر عضو حلج نباشد مولا علیه نفس است. اینا میگن ولایت تکوینی، که این ولایت تکوینی بازگشتش به لسان علمی به علت و معلول برمیگردد. هر علتی ولی معلول است، هر معلولی مولا علیه علت است. حالا یا علت غریب یا علت بعید یا مظهر علت، اگه مظهر علت شد مظهر ولایت است، اگر خود علت شد حقیقت ولایت است، که این هم خارج از بحث است. بحث‌های بعدی که دامنه دارد ولایت تشریعی است، یعنی ولایت قانون گذاری، یعنی برابر قانون کسی ولی دیگری است. این که برابر قانون کسی ولی دیگری است، بخشی از اینها به مسائل فقهی برمی‌گرده، بخشی از اینها به مسائل اخلاقی اجتماعی به مانند اون برمیگرده، بخشی از اینها به مسائل کلامی برمیگرده، که همه اینها در محدوده ولایت تشریعی است، یعنی قانون گذاری است، یعنی تخلف ممکن است. ولایت تکوینی تخلف ممکن نیست. نفس اگر اراده کرده است که صورتی را در ذهن ترسیم بکند، اراده کردن همان و تصور همان. نفس مظهر خدایی است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اگه کسی الان اراده کرده است که حرم مطهر امام هشتم سلام الله علیه را در ذهن بیاورد، همین که اراده کرد صورت ذهنی به ذهن آمد. این چنین نیست که کسی بخواهد اراده کند و دستگاه درونی او سالم باشد و اطاعت نکند، یا اراده کند جای را بنگرد و ننگرد. اگر عضو حلج نباشد مولا علیه نفس است و نفس ولی عضو است. خب اینا ولایت تکوینی است که مظهر اون ولایت تکوینی ذات اقدس اله است. اینا طبق قرارداد نیست، طبق قانون نیست، اینا خارج از بحث است. اما ولایت تشریعی و قانون گذاری اسیان پذیر است، یعنی یک قانونی است، یک حکمی است تکلیفی و کاملا قابل اطاعت است و کاملا قابل عصیان، زیرا انسان آزاد آفریده شده و همین آزادی مایه کمال اوست. اگر با حسن انتخاب راه صحیح را طی کرده سعادتمند می شود، اگر با سوء انتخاب راه بد را طی کرده است گرفتار شقا خواهد شد. ولایت تشریعی یعنی برابر قانون. بخشی از این در فقه مطرح است، در کتاب حجر مطرح است، اونجا که بعضی افراد یا اشیا بی صاحبند یا حضور ندارند و بی سرپرستند، برای اونا سرپرستی تعیین می شود. گاهی ممکن است در اثر مرگ
انسان احتیاج به سرپرست داشته باشد، مورد ولی میخواهد. میگن ورثه مجلس نسبت به تجهیز بدن او اولاین، ولایت دارن که کی بر میت نماز بخواند، او را چی رو تهنیت کنند، چی رو تقصیل کنند، کفن کنند، به دفن کنند، و کی بر اونها قبل از دفن نماز بخواند. یا اگر کسی کشته شد، بازماندگانش ولی دم اویم. این ولی دم بودن، ولی بدن بودن، ولی دفن و کفن بودن یه نحوه ولایتی است که بازمونده شرعاً نسبت به این بدن دارد، برای اینکه این بدن توانی از خود ندارد، مرده است. این ولایت ولایت فقهی است. منتها این رو در باب طهارت نقل میکنن، اونجا که میخوان بیان کنن که متولی غسل میت کیست، متولی تکفین و تهنیت و صلات و دفن میت کیست. بخشی از این ولایت را در کتاب دیاد مطرح میکنن که اگر کسی کشته شد ولی یه دم چی میتواند بگیرد. مقدار از اینا در کتاب قصاص مطرح شد که اگر کسی عمدن کشته شد، بازموندگان اونها حق قصاص دارن. پس قصاص حق ولی میت است، دیه حق ولی میت است، منتها چگونه باید صرف بکنند جاه خاص خود را دارد. تجهیز و تکفین و تهنیت و تدفین میت، دفن میت حق ولی میت است. اینا ولایت های تشریعی است که در ابواب گوناگون فقه مطرح است در اثر نقص اون مولاله، چون مرده است. بخش دیگر از این ولایت تشریعی در کتاب هجر مطرح است. اونا که مهجورن یا در اثر صغر یا در اثر سفه یا در اثر جنون یا در اثر تفلیس یه ورشکست با تقصیر که حاکم شهر او رو تفلیس کرد، گفت هلستو، حکم تفلیس را انشا کرده است، او دیگه شرعاً حق ندارد بر مال خود تصرف بکند. قبل از تفلیس حاکم شهر میتوانست در مال خود تصرف بکند، به طلبکارا بدهد، اما وقتی دین مستوعب دارد و به محکمه شهر مراجعه شد و حاکم شهر تفلیس کرد، یعنی انشاء تفلیس کرد، او را مفلس دانست، انشاء کرد، او از اون به بعد حق ندارد در مالش تصرف بکند. این دویانن که حق اونها از ذمه به این تعلق میگیرد. در توزیع این مال باید عادلانه بین خودشون تقسیم بکنن زیر نظر حاکم شهر. البته او هم ممکنه نظارت داشته باشد، ولی علی حال مهجور است. پس در اینجا مهجور بودن یا برای جنون است، یا برای کوچکی است، یا برای سفاهت است، یا برای تفلیس است، که جامع همه موارد ولایت های بر مهجور در اثر مرگ یا حکم مرگ است. مرده یا کسی که در حکم مرده است، قیب و قصر در حکم مرده. اینها اساره ولایت کتاب هجر است با کتاب طهارت و قصاص و دیات، و نه اون ولایت تکوینی در مسئله ولایت فقیه مطرح است، چون اون یه اوجی دارد که فوق این مسائل است، و نه ولایت های کتاب حجر و کتاب طهارت و کتاب قصاص و کتاب دیات و امثال ذلک مطرح است، چون اون حزیزی دارد که بیرون از بحث است. امت اسلامی نه مرده است، نه صغیر است، نه سفیه است، نه دیوانه است، نه مفلس تا ولی طلب بکند. تمام تهاجم نویسنده‌های داخل و خارج رو ولایت فقیه رو همین مدار است که خیال میکنن ولایت فقیه ولایت کتاب هجر فقه است، در حالی که اصلا مربوط به اون نیست. این رو باید بوسید و کنار گذاشت، اصلا از اون باب نیست. خب پس معنای لغوی ولایت معلوم شد چیه؟ معنای تکوینی ولایت تکوینی معلوم شد چیه؟ که اون یه اوجی دارد که خارج از بحث است. معنای ولایت تشریعی که تو کتاب طهارت هست، تو کتاب هجر است، تو کتاب قصاص است، تو کتاب حدود دیات است، معلوم شد که همه اینا خارج از بحث است. یا برای اینکه خیلی اوج دارد مثل ولایت تکوینی، کسی ولی تکوینی است که بتواند زنده کند و شق القمر کند، خسفنا به الارض کند، نبذنا هم فی الیم بکند، امثال ذلک، کار انبیا و اولیا است، که میشه ولایت تکوینی که اهل بیت علیهم السلام داره. یا نه، ولایت های تشریعی است که هر کسی نسبت بازمونده و با هر بازمونده نسبت متوفای خود دارد. همه اینا را اصلا خارج از بحث است. یه ولایت به معنای والی بودن است، معنی سرپرستی است. این است که انما ولیکم الله ناظر به این است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ناظره به این است، یه چیز دیگه از سنخش از اونا جداست. این که فرمود انما ولیکم خطاب به اغلا و ذوی العقول است و خطاب به مکلفین است، نه به غیر مکلف، به مهجورین، به دیوانگان و صبیان و مجانین و مفلسین که خطاب نمی کند که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه انما ولیکم الله و رسوله. این ولایت معنی والی بودن، سرپرست بودن، مدیر و مدبر بودن است که روح این قضیه طبق تحلیلی که در دیروز به عرضتون رسید، بازگشتش به ولایت و سرپرستی اون شخصیت حقوقی است، نه شخصیت حقیقی. خود شخصیت حقیقی او هم زیر مجموعه این ولایت است. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اون جهت که امیرالمؤمنین است ولی است، و از اون جهت که علی ابن ابی طالب است با دیگر مردمان تحت ولایت خودش قرار دارد. از اون جهت که علی است با سایر افراد یکی است. از اون جهت که امیرالمؤمنین است ولی است، این شخصیت حقوقی سرپرستی کار را به عهده دارد، زیرا او اگر بخواد فتوا بدهد عمل به فتوا واجب است حتی بر خودش. اگر در کرسی قضا نشسته است نقض اون قضا حرام است حتی بر خودش، عمل به اون قضا واجب است حتی بر خودش. اگر او کرسی حکومت نشسته است از اون جهت که حاکم است حکم ولایی دارد، عمل به اون حکم واجب است حتی بر خودش، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. علی سلام الله علیه از اون جهت که علی است مولا علیه هست، و از اون جهت که در قدیر و امثال قدیر به جای اولا به انفسکم نشسته است، امیر المؤمن است ولی است. این ولایت، این ولی، اون والی به معنی سرپرستی است. بین این ولایت معنی سرپرستی با اون ولایت فقهی، ولایت های اخلاقی اجتماعی و نظامی هم احیانا مطرحی گوشی از اینها مسائل فقهی برمیگردد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ولای محبت، ولای نصرت، ولای امر معروف و نهی از منکر، یه ولای متقابل است بین همه فرزانگان و خردمندان. این ولایت در این گونه از موارد که با مهجور بودن و صفیح بودن مولا علیه نیست. این ولایت معنی محبت، ولایت معنی نصرت، ولایت معنی امر معروف و نهی از منکر، یک وظیفه اخلاقی اجتماعی و احیانا نظامی است متقابل بین همه اینها. بعد از اینها نوبت به اون ولایت سرپرستی میرسد. است امیر سلام الله علیه به مالک میفرماد اگر تو ولی اینها هستی مواظب باش، ستم نکن، برای که منی که تو را نصب کردم مافوق تو هم بر تو نظارت دارم، و خدایی که ما را آفریده است ولی همه ماست، مافوق ماست، بر ما نظارت دارد. خدا ولی من است و من ولی تو هم، گرچه والله من ورائهم محیط. این ولایت خدا بر ما، ولایت ما بر تو، ولایت تو بر مردم مصر، همه اینها بر اساس قسط و عدل است. خب این امیر سلام الله علیه که در اون نامه به فرزندش میگوید لا تکن عبد غیره که وقد جعلک الله حرا، دارد مسئله ولایت را مطرح میکند. این ولایت وقتی بنی سرپرستی شد، هرگز کسی سفیه و صغیر و مجنون و مفلس نخواهد بود. و این ولایت یکی از عناصر محوری اسلام است. اونگاه در این ولایت یه بحث فقهی است، یه بحث کلامی. بحث فقهی اینه که اگر چنین قانونی بود عمل به این قانون واجب است. این را فقیه مطرح میکند. بحث فقهی است. حالا یکی میپذیرد دیگری نمیپذیرد، ولی مسئله فقهی است که آیا بر ما اطاعت والیان واجب است یا نه؟ آیا افراد معینی در نظام اسلامی حق دارند برای اونها جایز هست که زمام را به دست بگیرند یا نه؟ بعضی میگن حق دارند، بعضی میگن حق ندارند، بعضی میگن بر ما واجب است، بعضی میگن بر ما واجب نیست. پس این دوتا مسئله فقهی است. یعنی اون چه که در باره والی مطرح است از اون جهت که مکلف است و مسئله که موضوعش فعل مکلف باشد مسئله فقهی است، این میشه اصلا مسئله فقهی. این بلاد فقهی تو فقه مطرح است. و از اون جهت که مردم آیا وظیفه دارن یا وظیفه ندارن، از اون جهت که بالغن، عاقلن، حکیم و فرزانن، لبیبن، مکلفن، بحث میکنن که آیا بر اونها اطاعت چنین والی واجب است یا نه. عده میگن آری، عده میگن نه. اون که میگوید آری مسئله فقهی در کرد، اونم که میگوید نه مسئله فقهی در کرد. مثل نماز جمعه، یکی میگوید واجب است، یکی میگوید واجب نیست، ولی چون فعل مکلف است، مسئله فقهی است. خواه به والی برگردد، خواه به توده مردم برگردد. اگر درباره والی سخن هست، چون او مکلف است، بحث درباره مکلف است، میشه فعل مکلف، میشه مسئله فقهی. اگر درباره امت باشد، اینا چون مکلفند، درباره مکلف بحث بشود، میشه مسئله فقهی. اما ولایت فقیه یه دید مهمتری دارد، بعد کلامی دارد، و اون است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت دستوری داده است یا نه. این میشه مسئله کلامی، که موضوع مسئله فعل الله است. لازمه او البته فعل مکلف است. اگر او دستور داده باشد، هم بر والی پذیرش این سمت لازم است، چون که است امیر فرمود میگه لولا حضور حاضر به قیام الحجه به وجود ناصر من نپذیرفتم. هم بر مردم واجب است، چون که اگر ما یه مسئله فقهی را ترک کردیم در هر دو بخشش، لازمه او پی بردن به یک مسئله کلامی است. یعنی اگر ما ثابت کردیم در فقه که بر مردم پذیرش ولایت فقیه واجب است، یا ثابت کردیم که چنین حقی یا چنین وظیفه یا چنین تکلیفی را فقیه جامع الشرایط دارد، گرچه مسئله فقهی است، فعل مکلف مطرح است، اما لازمش آن است که خدا دستور داده باشد. یعنی یه مسئله کلامی ضمناً در کار هست، برای اینکه تا خدا دستور نداده باشد که فقیه وظیفه پیدا نمی کند، مردم هم مکلف نخواهند شد. پس گاهی محور اصلی بحث مسئله کلامی است، لازمه او یه امر فقهی است. مثل اینکه انسان بحث میکند آیا در عصر غیبت، برای عصر غیبت ذات اقدس اله دستوری داده است یا نه، آیا به انبیا و اولیای خود فرمانی صادر کرده است یا نه. این مسئله کلامی، چون موضوع مسئله فعل الله است. اون که میگوید آری یه مسئله کلامی مثبت دارد، اون که میگوید نه یه مسئله کلامی منفی دارد. مثل همه مسائل کلامی، یکی میگوید خلود هست، یکی میگوید نیست، یکی میگوید ماهیت اصل است، یکی میگوید نیست، یکی میگوید وجود اصل است، یکی میگوید نیست. این گونه از مسائلی که مربوط به تکوین است، مربوط به خدا یا اسماء خدا یا افعال خدا یا آثار خداست، این میشه مسئله کلامی. حالا ممکن است چیزی مسئله کلامی باشد ولی جزء اصول دین نباشد. خیلی از مسائل است که در کلام مطرح می شود و جزء اصول دین نیست، جزء عقاید نیست، که حالا اگر کسی نپذیرفته مشکل اعتقادی داشته باشد. بعضی از اونها که امهات مسئله است، مثل مسئله معاد، مثل مسئله نبوت، این جزء امهات مسائل کلامی است. البته هم مسئله کلامی است هم اصول دین. اما ببینید امامت را با اینکه مسئله کلامی است، این رو در ردیف نبوت حساب نمی کنن، که اگه کسی منکر امامت باشه میشه کافر. الان اون نزای رسمی ما با برادران اهل سنت این است که ما امامت رو مسئله کلامی میدانیم، اونا مسئله فقهی. ما میگوییم امام را باید الله معین کند، فعل الله موضوع بحث است. اونا نظر منفی دارن، در کلام مطرح نمی کنن، میگن اصلا کار الله نیست. نظر مثبتشون ناظر به فقه هست، لذا با سقیفه مسئله حل میکنن. یعنی میگوین بر مردم لازم است که برای خود رهبر تعیین بکنن، این میشه مسئله فقهی. لذا امامت پیش اهل سنت یه مسئله فقهی است که با سقیفه حل میشود، پیش ما یه مسئله کلامی است که با قدیر باید حل بشود. خب پس اگر مسئله طوری بود که موضوع و فعل الله بود، مسئله میشه مسئله کلامی. و اگر مسئله طوری بود که موضوع و فعل مکلف بود، مسئله میشه مسئله فقهی. این که امامت جزء اصول مذهب ما هست، جزء اصول مذهب اهل سنت نیست، برای آن است که اونها میگویند بر پیغمبر لازم نیست، بر خدا لازم نیست، خدا این کار رو نکرده، به پیغمبر دستور نداده، خود مردم هن که برای خود رهبر انتخاب میکنن در سقیفه و مانند آن، لذا امامت بر اونها یه مسئله فرعی است نظیر سایر فروعات فقهی. برای ما که به اسمت و امثال اون قائلی، میگوییم کار الله هست و به رسول خودش دستور میدهد که فرون شخص معصوم است، او را به جای خود جانشین خود معرفی بکن، از طرف من نصب بکن. این میشه مسئله کلامی. حالا بحث در این است که آیا ذات اقدس الهی که عالم به همه ذرات عالم است، این که میداند اولیای معصوم او زمان محدود حضور و ظهور دارند و اون خاتم اولیا ارواحنا فداه مدت مدید غیبت میکند، نمیدانیم کی ظهور میکند، آیا برای عصر غیبت که الان بیش از 1000 سال گذشته است خدا دستوری داده است یا رها کرده است؟ این مسئله میشه مسئله کلامی. اگر کسی ولایت فقیه را به عنوان مسئله کلامی مطرح کرده است، رو این دستگاه است، نه اینکه ولایت فقیه را برده در حد نبوت و در حد توحید. هر چه که هر مسئله‌ای که موضوع او فعل الله هست مسئله کلامی است، نه اینکه هر چه مسئله کلامی شد جزء اصول دین است. خیلی از مسائل در کلام مطرح است، آیا خدا فرونکار را کرده است یا نه، آیا خدا در قیامت فرونکار را میکند یا نه، اینا جزء جزئیات مبدا و معاد است. جزئیات مبدا و معاد که جزء اصول دین است، جزء فروع دین. انسان باید معتقد باشد قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، بدنی هست، روحی هست. اما حالا بهشت 8 تا یا 7 تا، جهنم 7 تا یا 6 تا، درجات جهنم چگونه است، درجات بهشت چگونه است، درکات جهنم چگونه است، اینه که بر آدم اگر یاد گرفت کمالی دست آورد، فضیلتی نصیب او شد، وگرنه جزء اصول دین که نیست که آدم حتماً بداند جهنم 7 تا یا 8 تا، بهشت 8 تا یا 7 تا و امثال ذلک. ولی در کلام مطرح است، فتحصله که اگر مسئله موضوع و فعل مکلف بود، مسئله فقهی است، و اگر مسئله موضوع و فعل الله بود، مسئله کلامی است. مطلب دیگر آن که اصول دین جزء مسائل کلامی است، اما نه هر چه در کلام مطرح است جزء اصول دین است، وگرنه لازمش که همه مردم به این محتویات علم کلام تفصیلا اعتقاد داشته باشند، در حالی خیلی از مسائل عمیق کلامی است که جزء زیر مجموعه علم کلام هست و اعتقاد تفصیلیش بر توده مسلمین واجب نیست. این ولایت فقیه جانشینی امامت است که امامت جزء اصول مذهب است و جزء اصول دین نیست. چه رسد به این که حالا ای کسی ولایت فقیه را سبقه کلامی داد، این رو در ردیف نبوت قرار بدهد یا در ردیف توحید قرار بدهد، اینم نیست. حالا شده مسئله ولایت سرپرستی. این سرپرستی با جنون و صغر و مرگ و غیبت مولا علیه همراه نیست. سرپرستی و والی بودن یعنی مسئولیت حفظ جان و مال و ناموسه عده رو به عهده گرفتن. خب پیغمبر که طبق آیه سوره احزاب بر اساس النبی و اولا بالمؤمنین این ولایت فقهی داشت، یعنی اون ولایتی که در کتاب حجر مطرح است یا ولایتی که در کتاب طهارت و قصاص و دیات مطرح است که مردم مهجورند و صفیهند و پیغمبر ولی اونهاست. این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة که است امین سلام الله علیه را به عنوان ولایت معرفی کرده است، یعنی مردم مهجورند، مردم دیوانند یا مردم فرزانند علی پذیرند. ببینید حرف کجاست و اینا به کجا رسوندن. گفتن بارها الان میگن، چه در نوشته هاشون، چه در گفته هاشون، چه در مصاحبه های رادیو های بیگانه ایشون، میگن مردم ایران که مهجور نیستن، مردم که سفیه نیستن، مردم قیم میخوان چه کنه. میبینید خرط و مغالطه از کجاست تا به کجا. نه جواب نقض نی، تشریح و تحلیل و تبیین و تفهیم خود ولایت فقیه است، جواب نقض نی. حالا ببین مبانی اسلام چیه. خب یکی از مبانی پنجگانه اسلام مسئله ولایت است. خب این روایات در نوع جوامع روایی ما آمده و قسمت مهم اینها رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب اول از ابواب مقدمات عبادات نقل کرده، یعنی جلد اول کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب مقدمات عبادات. خب چندین روایت دارد که مبنای اسلام چند چیز است. یکیش ولایت دارد که بنی الاسلام و اینا صحیح هم هست موثق هم هست، خیلیشون صحیح هم خیلیشون موثق هم، روایت هم یکی و دوتا و ده تا اینا نیست، خیلی بیش از اینا هست. از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است، بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الولایه. این ولایه سه تا مسئله داشت، دو تاش فقهی بود که در ردیف حج و صوم و اینها قرار میگیرد، یکی کلامی است که در ردیف اینها نیست. اگر ولایت را وجود مبارکه پیغمبر از طرف ذات اقدس اله برای امیرالمؤمنین مقرر کرد، او را نسب کرد، چون خدا فرمود که بگو من کنت مولا، این میشه مسئله کلامی. حالا که پیغمبر ابلاغ کرده است بر اساس یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، عمل به این حکم واجب است، چه بر پیغمبر، چه بر امیرالمؤمنین، چه بر اصحاب، چه بر افراد دیگر. مگر پیغمبر میتواند علی را به عنوان خلیفه نداند یا باید بداند؟ مسئله فقهی است یا غیر فقهی، او مکلف دیگه. واجب است که خود را پیغمبر بداند، آمن الرسول ما انزل الیه من ربه. واجب است که علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه بداند. این مسئله فقهی است. در مسئله فقهی فرق بین نبی و غیر نبی نیست، فرق بین امام و مأموم نیست. بر پیغمبر واجب است، بر امیرالمؤمنین واجب است، بر اونایی که مخاطب بودن واجب است، بر دیگران واجب است. پس دو جهتش میشه فقهی. بر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه واجب است که این سمت را قبول کنه، این مسئله فقهی است. بر مردم واجب است که علی سلام الله علیه را به عنوان والی بپذیرند، این مسئله فقهی است، چون فعل مکلف موضوع بحث است. اما چون ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که بگو، از اون جهت که مسئله است موضوعش فعل الله است، الله به فعل الله مترس بشه، مسئله کلامی. خب پس اگر ولایت جزء فروع دین قرار گرفت، همین تولی و تبری که فروع دین قرار میگرد، اون تولی جزء فروع دین است، نه اینکه خدا ولی نسب کرده است اون جزء فروع دین باشد. اینجا مسئله کلامی است، روایت اولین. حالا روایت دوم را از فرمایید، این صحیح رو حریص علی ابن عبدالله از زراره نقل میکنند، ان ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره فقلت و ای شیء من ذلک افضل، قال الولایه افضل. خب خیلی ها برای اینکه از مسئله حکومت و سرپرستی حکومت فاصله بگیرن، خیال میکنن ولایت یعنی اعتقاد این که اینا امامن، همین ولایت یعنی محبت این خاندان. اما زراره سوال میکنه کدام یکیش افضل است؟ حضرت فرمود ولایت. چرا؟ بل ولایت افضل، لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. سخن از والی است. خب والی یعنی چی؟ یعنی حاکم دیگه. شما نهج البلاغه رو که تبرق میکنید میبینید الا ماشاءالله کلمه والی و ولات مطرح است. این والی بالاتر از نماز است، نه تولی. تولی جزء فروع دینه، تولی و تبری جزء فروع دین است، مثل صوم و صلات. اما اینکه خدا والی معین کرده است مسئله کلامی است. و اعتقاد به اینکه اهل بیت علیهم السلام والیند چون مفتاح صوم و صلات است. الان شما وقتی به حرمین حجاز مسافرت میکنید، میبینید حرمین در اسارت اونهاست، صوم و صلات و حج و عمره در اسارت اونهاست. این عهدنامه ای است امیر سلام الله علیه که برای مالک نوشتن، که متعارف فرمین حضرت برای مالک نوشت، مالک این هاذا الدین کان اسیرا فی عید الاشراف یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. اینو واسطه العقد این نامه مفصل است. فرمود قبل از من حج بود، نماز بود، روزه بود، زکات بود، دین بود، قرآن بود، ولی قرآنی بود اسیر، تجوید بود، حفظ قرآن بود، با صدای بلند میخوندن، ترتیل میخوندن، ولی یه قرآن اسیری بود. من آمدم قرآن را آزاد کردم. ان هاذا الدین کان اسیرا فی عید الاشراف یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. الان حرمین اسارت آل سعود است، حج عمره در اسارت اون سعود است. اگر ولی از ارواح نافدا ظهور کند یا نائبان او اونجا پیام او را ابلاغ بکنن، اونگاه معلوم شود حرمین آزادن. زراره میگوید کدام یکی از این پنج مبنا و عناصر محوری افضل است؟ حضرت فرمود ولایه. سوال میگوید چرا؟ خب کلید همه کارها او، وگرنه یه نماز وهابی پسند خونده میشود، مثل اینکه خونده میشود، یه حج عمره وهابی پسند به جا آورده میشود، الان بسته است، اون روز باز میشود. فرمود ول ولایت افضل لانها، این صحیح هم است این روایت، لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. پس همش ولایت سرپرستی است، به سرپرستی فرزانگان هم هست،
نه سرپرستی دیوانگان. خب حالا اگر چنونشه کسی تحلیل کرد و دید یه شخصیت حقیقی داریم که او مکلف است به احکام فقهی، یه شخصیت حقوقی داریم که او منصوب از طرف خداست که اون کار خدا مسئله کلامی است، اون شخصیت حقوقی والی است و این شخصیت حقیقی زیر مجموعه ولای اون شخصیت حقوقی است، باید امتیازها رخت برمی‌بندد. کدام کار بود که بر پیغمبر و امام واجب نبود و بر ما واجب است؟ کدام معصیت است که بر ما حرام است و بر اونها حرام نیست؟ کدام فتوی است که بر ما واجب است و بر اونها واجب نیست؟ کدام قضا است که نقض اون قضا بر ما حرام است و بر اونها حرام نیست؟ کدام حکم ولایی است که نقضش بر ما حرام است و بر اونها حرام نیست؟ اونا که عهد من المکلفینن. امام راحل هم که شاگرد کوچیک این خاندان بود، اون هم همینطور. اگر مسئله ولایت فقیه حل بشود، معنیش نیست که ولایت دین. اونا یا نمیدانن یا نمیخوان ولایت فقه را بپذیرن. میگن مردم دیوانه نیستن. خب کی گفت مردم دیوانن؟ مردم فرزانه، مردم خردمند تحت ولایت. اینا خیال کردن ولایت همان است که در کتاب حج آمده. خب این ولایتی که الان جزء مبانی دین است، جزء عناصر محوری اسلام است، این ولایت کتاب حج است. اونی که الان با بی بی سی مصاحبه میکند بگه مردم که مهجور نیستم، قیم نمیخواهم، چنین مقالطه‌ای رو تحویل داده. نه اونها که شنونده‌اند قدرت تحلیل دارن، نه اکثری مردم. خب وظیفه شما اونه که بگید دیگه. خب یه وقت از بحث در مصداق است، مصداق میگه زید است یا امر، اون یه مطلب دیگه است. اما بعضی اونا اصل ولایت فقیه رو میگن قابل تصویر نیست، میگن این مگه مردم قیم میخوان، سرپرست میخوان، دیوانن مگر؟ حالا این روایات رو حتما ملاحظه فرمایید. این روایات ها تقریبا 39 روایت است. در روایت 25 دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا ایها الناس لا نبی بعدی ولا امه بعدکم الا فاعبدوا ربکم و صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و حجوا بیت ربکم و ادوا زکات اموالکم طیبتا بها نفوسکم و اطیعوا ولات امرکم. خب در نهج البلاغه که الان فرصت نیست بخونیم، چندین جا هست که ولایت هست، والی هست، من ولیم، خدا مرا ولی شما معرفی کرده، شما اطاعت ولات بکنید به مانند آن. پس ولایت این قسمت و نه سرپرستی هیچ کار به ولایت تجهیز موتا ندارد، ولایت ولی دم ندارد، ولایت بر مهجورین باب حج ندارد، میشه سرپرستی مال فرزانگان، این مال این. اما مجلس خبرگان چیکار کرده؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسی چون خبره است تشخیص میدهد کی فقیه جامع شرایط است، بعد این را به مردم معرفی میکنند، مردم تولی دارند نه توکیل. این که در قانون اساسی اول بود، خودم یادم هست که قانون اساسی اول که با دقتی تنظیم شد این بود، الان هم تا حدود اون محفوظ هست. اونجا گفتن مردم انتخاب میکنند، اونجا پیشنهاد داده شد که مردم میپذیرند. همون روز در مجلس خبرگان سوال کردن فرقشون چیه، گفتیم یکی توکیل یکی تولیت تولی. مردم ولای فقیه را یعنی ولای فقه و عدل را میپذیرن، نه زید را، به دلیل اینکه هیچ حکمی از احکام نیست که برای خصوص زید باشد. اگر شخص ولی خوب یه مزایایی باید داشته باشد. چه مزایایی او دارد؟ دین رو نگاه میکنید میبینید او که عهد من الناس. قانون اساسی رو نگاه میکنید میبینید که ولی فقیه در برابر قانون با مردم یکیست، رهبر با مردم در برابر قانون یکیست. اون قانون اساسی قبلی این یک سطر یا اصل بود، تو قانون بازنگری این یک سطر زیر یک اصلی در آمده که او رهبر با مردم در برابر قانون مساوی است. خب چه مزیتی شخص داره؟ در حقیقت فقه دارد حکومت میکند و عدالت. اگر امام فتوا داد عمل به اون فتوا واجب هست، حتی بر خودش به عنوان قضا حکمی را به عنوان قاضی صادر کرد، نقض اون قضا حرام است، حتی بر خودش. به عنوان والی حکم ولایی انشا کرد، عمل به اون حکم واجب، نقض اون حکم حرام، حتی بر خودش. این میشه مسئله علمی. اما حالا زید ولی است یا امر ولی است، اون دیگه مسئله علمی نیست، اون یه مسئله جامعه شناسی است، مسئله خبرگان است، مسئله انتخاب اصل است، امثال ذلک. اونها مسئله علمی نیست. ممکنه کسی بگه زید جامعه شرایط است، امر نیست، کسی بگه به عکس. اونا که درباره زید و امر حرف ندارن، اونا درباره از امام سخن داشتن، حالا درباره ولایت امام بینکم و بین الله کسی حرفی دارد؟ یه فقیه جامع شرایطی بود که لایق بود سرپرستی رو به عهده بگیرد یا نه؟ این بالاخره مردم در عصر غیبت گناه میکنن یا نمیکنن؟ این بیان لطیف رو در پایان عرضمون از مرحوم صاحب جواهر بخونیم. میبینید یه وقت از انسان تو دین داره حرکت میکنه، یه وقتی سر از این کتابها بر میداره دین رو از بالا میبینه. صاحب جواهر این کار کرد، امام هم این کار کرد. یه وقتی کسی همراه با این ریل های قطار و واگن های قطار فقه پیش میره، هرگز سر بلند نمیکنه درباره کل قطار، کل واگن، کل دین حرف بزنه. صاحب جواهر در عین حال که همراه این واگن های قطار فقه داره میره، یه وقتی هم سر بلند میکنه، امام هم این کار کرده. بعد گفت بالاخره این قوانین صاحب میخواد، متولی میخواد، مجری میخواد یا نمیخواد؟ اینا باید سواد علا بیازن باشد یا کسی باید اینا رو پیاده کنه؟ حالا ببینید حرف صاحب جواهر چیه. حالا این بحث های اخیری دین و توسعه که ملاحظه فرمایید، معلوم شه که مدیریت دینی حرف اول و آخر میزنه. اونا خیال کردن که عقل در برابر دین است، در حالی که دین آمده گفته عقل و نقل هر دو چشم منن. الان شما اون نوشته، مهمترین نوشته هایی که اونجا هست میبینید، میبینید میگن دین اینجور میگه، عقل اونجور میگه. دین را در مقابل عقل و عقل را در مقابل دین قرار دادن، در حالی که خود دین میگوید من دو چشم دارم، یکی نقل است به نام قرآن و روایات، یکی عقل است که در درون همه شما هست. اگر درون شما حرف زد، حرف منو دارد میزند. اینا عقل را در مقابل دین قرار دادن، در حالی که عقل در مقابل نقل است. عقل و نقل دوتایی پایه‌گذار دینن. خب شما طلبهای رسمی در تمام کتاب‌ها اصولتون خوندید که منبع غنی فقه قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع. اجماع به سنت برمیگردد، ولی عقل عقل است. اگر خواستن که شر را با حد سازی حل کنند، این را عقل میگوید، یعنی دین میگوید. الان مگر اداره عائله بر شما واجب نیست؟ چرا؟ چگونه باید اداره کنید؟ هر کسی یکی بافنده است، یکی ریسنده است، یکی شیلات دارد، یکی کشاورزی دارد. عقل میگوید من در چنین فضای شرجی باید ذراتم را اینجوری اداره کنم. این شو شرعی. این میتواند بگوید که من اینجا که نمیتوانستم صنعت ایجاد کنم. خب میگن تو که کنار دریا هستی باید شیلات با شیلات تغذیه کنی. این رو باید قرآن بگوید، این رو باید روایت بگوید که ایها الشماری با شیلات زندگی کن، یا رو عقل میگوید. حالا اگر با عقل این کار نکرد جهنم میرود یا نمیرود؟ پس عقل مبنا و منبع غنی دین است. اینا آمدن عقل رو کنار زدن، گفتن قرآن و روایات و این نقل را در دین و دین را در نقل خلاصه کردن، وقت مدیریت علمی را در مقابل مدیریت فقهی آوردن. نارسایی دین را مطرح کردن که دین نارساست، در حالی که دین میگوید اون چرا که میفهمی فتوای من است. امام کاری که کرد اینه که سر برن کرد، اول آخر دین دید، گفت بالاخره این متولی میخواد یا نه. یه نگاهی هم کرد دید دیگران نیستن، گفت من متولیم هر چه شد. بلغ ما بلغ، هم ریختن خونش تاراش کردن، گفت باید بکنن، هم بدترین تهمت و بدترین فحش به او دادن، گفت باید بزنن، و سنگین ترین اهانت نسبت به او روا داشتن، گفت بکنن. بلغ ما بلغ، یه آدمی که تو فقه حرکت میکند این توان درک صحیح نداره. یه قدری هم باید این کتاب ها را بذاره کنار، خودش بیسته بگه آقا اینا قانون، اینا مجری میخوان یا نمیخوان، اینا متولی میخوان یا نمیخوان. متولی منم و باید این کار انجام بکنم. بلغ ما بلغ، این کار را اول صاحب جواهری کرده بعد امام. حالا کتاب شریف جواهر رو نگاه میکنید، کتاب جلد 21 جواهر هست، کتاب بخش امر معروف و نهی از منکر است، ذیل بحث جهاد. این جواهر، این چاپایی که ما داریم، صفحه 397 است. ایشون بعضی که مسئله جنگ و امر معروف و نهی از منکر مطرح کردن و بودن حالا در زمان غیبت باید چیکار کرد، فرمودن به این که مما یظهر و بعدنا تأمل فی النصوص و ملاحظت همهار شیعه و خصوصا علماء شیعه را فی زمان الغیبت و کفا به توقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه و مشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعته معطله. بعد تمام فمن الغریب، فمن الغریب وسوست بعض الناس فی ذلک بل کانه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. یک کسی که تو فقه داره حرکت میکنه، مثل آشپزی که مرتب داره طبخ میکنه، این یه بار نشد که دریدی که بلند کنه بوی غذا رو بشنوه. فرمود کسی که ولاد فقیه رو قبول نداره اصلا طعم فقه رو نچشیده. این دو صفحه رو حتما مطالعه کنید، مباحثه کنید، یادداشت کنید، نقد و نقدش رو بیان کنید. فرمود صفحه 397 تا صفحه 399 جلد 21 جواهر. فمن الغریب وسوسه تو بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رمزهم امرا ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و رهب ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان القیبل شیعتهم. این مثلا مسئله کلامی است. خدا دستور داده که پیروان اهل بیت کارشون در زمان غیبت منظم باشه. فی کثیر من الامور راجعت الیهم ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک. اونگاه میرسد نسبت به جهاد ابتدایی یا غیر ابتدایی، بعد اونجا تأمل دارد میگه بعید جهاد ابتدایی حق نداشته باشد. امام رضوان الله علیه در تلیه امر به این پایگاه رفی نرسیده بودن، گفتن جهاد ابتدایی اشکال دارد برای فقیه. بعدها در نجف شهیدن به اونجا برحلم رسیدن. امام صاحب جواهر میگه بعیده که فقیه نتواند جهاد ابتدایی کنه. چرا نتواند برای احیاء دین کارو بکند اگر شرایط را داشته باشد؟ الحمدلله.